بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. واقعا اگر عرصه رقابت ها برآمده از اختلاف های طبیعی و غیر طبیعی که بین انسان ها هست وجود نداشت، خدا کجا میخواست ما رو امتحان بکنه؟ کجا ما ارزش پیدا می کردیم؟ کجا ما در روابط اجتماعی می تونستیم گوهر پاک وجود خودمون رو دریابیم و به دست بیاریم و اون رو تجلی بدیم؟ فرض بفرمایید همه به یک میزان ثروت دارن و توی همچی فضایی سخن از انفاق به میان بیاد. ماها خیلی از اوقات در عالم کفر زده امروز دنبال این هستیم، نه ماها، بشریتی که فرار از ایمان میکنه سعی میکنه به نوعی زمینه بروز ایمان رو از بین ببره. یعنی یا اختلافها رو به قول کمونیستا بیاد به نوعی برطرف بکنه که جای بروز ایمان نباشه، یا اختلافها رو به گونه ای بر مردم تحمیل بکنه و آداب رقابتها رو به گونه ای بر مردم تحمیل بکنه که مردم جای خالی برای چیزی به نام اخلاق و ایمان قرار ندن. از اینجا به بعد نقش ایمان به صورت ویژه معلوم میشه و تازه معلوم میشه که چرا غیر مؤمنان به مؤمنان میخندن، چون قواعد بازی مؤمنان در عالم رقابت ها قواعد ویژه ایه. این قواعد دیگران وقتی بهش از راه دور نگاه میکنن تمسخر میکنن. ببینید خداوند متعال برای اینکه این رقابت ها رو شما قشنگ پشت سر بگذارید چه قوانین پیچیده ای به شما ارائه میده. قوانینی که یه سرش روی زمینه، یه سرش تو هواست، اون وره پرده است. نمیتونید شما همش رو ببری محضری بکنی، قولنامه‌ای چهار تا مهر و امضا براش بگیری. رابطه های انسان ها رو خداوند متعال ایمانی وقتی که تنظیم میکنه، این رابطه ها طبیعتا مورد تمسخر خیلی ها قرار میگیره. در قرآن بارها خداوند متعال در مورد تمسخر اهل ایمان صحبت فرمودن. حداقلش سه جا هست که آدرس بدم. یکی همون اول سوره بقره که انما نحن مستهزئون، میگفتن منافقین که نه بابا ما داریم اینا رو مسخره میکنیم، رفتیم تو اینا، به کفار، به رفقای خودشون اینجوری حرف میزنن. و یا در سوره توبه و یا در سوره مؤمنون هر جایی به نوعی ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. پیامبر من اگر از اینها سوال بشه که شما چی کار میکنید تو جامعه مؤمنین، اینا میگن ما بازی میکنیم با اینا، اینا رو سر کار گذاشتیم، ما که به این حرفا معتقد نیستیم. قل ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. بگو آیا به خدا و آیات و رسولش اینا رو مسخره میکنی؟ حالا چرا مسخره میکنن؟ من یه آیه دیگه باز هم در مورد این مسخره بگم. فاتخذتموهم سخریا حتی انسوکم ذکری و کنتم منهم تضحکون. در سوره مؤمنون هم باز هم خداوند متعال به اینایی که داره عذابشون میکنه روز قیامت میفرماید که خب حالا شما مؤمنین رو مسخره میکردید، بله، به اونا میخندیدید، حتی دیگه مسخره کردن به این حد که به اونا میخندیدید، بله. حالا اینجا حسابتون میرسن، نمیدونم کی باید به کی بخنده. مسئله تمسخر اهل ایمان از طرف غیر مؤمنان یه امر عادی و رایجیه و در قرآن هم مکرر اشاره میشه. مؤمنین از تمسخر غیر مؤمنان شما نمیتونید فرار بکنید، بپذیرید خنده هاشونو. البته ما در اون آفات فردی قبلا با هم صحبت کردیم، گفتیم بیاید ما اسباب و علل مسخره کردن زیادی دست اونا ندیم. گفتم در اون مثال که یکی از دوستان امام جعفر صادق ماهی دستش گرفته بود، ماهی خب بوی بد میده، آقا فهمید آقا این چه کاریه میکنی تو که بنزه کافی دشمن داری، رفیق ماهی بوی بد نباید از خوب مشرام برسه، نمیذار توی کیسه ای توی چیزی بگذار که بوش. ما نباید یه رفتاری بکنیم که دیگران دست بندازن ما رو، باید لباسمون، رفتارمون یه رفتار عادی و معمولی باشه. حتی در احکام اسلامی ببینید اینا اثر میگذاره. میگه آقا من مبل دارم، مبلم خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ حالا من اون وجه بهداشتی مبل رو نمیخوام در موردش صحبت بکنم، اینجا صحبت میشه که آقا باید به شأنت نگاه بکنیم. همه فک و فامیلای ما مبل دارن، این چجوریه؟ ما اگه مبل نداشته باشیم یه جوریه، نمیشه. خانم بچه ها مثلا راضی نیستن، فکر میکنن که ما داریم فقیر بازی در میاریم. حالا نگه اب نداره، مبل داشته باش خمس نمیخواد. بالاخره تو نباید دست بیفتی رو سر زبون دیگران قرار بگیری. این که ما نباید یه رفتارهایی رو انجام بدیم که دیگران ما رو تمسخر بکنن، در این تردیدی نیست. این که ما باید رفتارهایی رو انجام بدیم که دیگران حتی موجب تحسین دیگران باشه، کنون لنا زینا، در این تردیدی نیست. اما از این که گذشتیم دیگه یه مقداری از تمسخر غیر مؤمنان که نمیتونیم ما چشم پوشی کنیم، یه مقدار دیگه روشاخشه. یه مقدار مؤمن تمسخر سر خود هست. چرا دیگران مؤمن رو هر رفتار خوبی داشته باشه بازم مسخره میکنن؟ به این دلیل که قواعدی برای بازی داره، قواعدی در این عرصه رقابت ها قواعدی رو رعایت میکنه که این قواعدی که رعایت میکنه یه سرش تو هواست، هیچ کدوم از قواعدش مهرموم شده و زمینی نیست به طور 100%. مثلا قرض الحسنه میده، قرض الحسنه که میده رو چه حسابی داره قرض الحسنه میده؟ رو حساب خدا دیگه. تو هر قرض الحسنه آدم حالیشه، آدم میفهمه. فکر نکنید تورم یه چیزیه که امروزه تولید شده و قدیما اصلا چیزی به نام تورم وجود نداشته. قدیما بله، اگه هر کسی میومده کار میکرده، مثلا پول به کسی قرض میده تا دو سال دیگه هم پولش همونجوری بهش برگشت داده میشده. نه خیلی، تورم بالاخره همه جا وجود داشته. زمان قدیم هم تجارت وجود داشته، میدونستن بابا این آقای تاجر پولش رو اگه الان بذاره تو بازار باش کار بکنه زیاد میشه. مگه امام صادق علیه السلام این کار رو نمی کرد؟ تجارت میکرد، کسب و کار میکرد، میدونستن این چیزا رو. منتها توی همچی شرایطی اسلام دستور قرض الحسنه رو داد که الان تقریبا یه همچی دستوری فوت کرده، مرحوم شده دیگه، اصلا نیست دیگه، گویا آبا اجدادشون هم دیگه عبین رفتن، اثری ازش تو جامعه نیست. چرا قرض الحسنه میدین؟ به این دلیل که معتقدین خدا اضافه میکنه دیگه. خدا فرمود هر کسی قرض الحسنه بده خدا اضافه میکنه. حالا ما بیاییم با 600 هزار تا دلیل برای خودمون ثابت میکنیم این قرض الحسنه رو دولت بده ضایع. نه، این آدم ها بدن، همینجا آدم ها بدن، دولت قرض الحسنه نده یه موقعی هلاک میشه. نه اینکه حالا من بخوام تو سیستم بانکی این حرف رو بزنم ما که آقا الان به سیستم بانکی ما چه ایرادی وارده. نه، من اینا رو نمیخوام اصلا واردش بشم، تداخل در برخی از مصادیق ایجاد نشه. منتها اون نکته ای که خیلی مهمه اینه یه دولتی توی یه کشوری بر اساس این دستور خدا بیاد به ملت خودش یا یه کسی قرض الحسنه بده، خب معلومه مسخرش میکنن، میگن خب دیوونه برو کار بکن خوده، عقب میمونی تو عرصه رقابت ها. آن طرف برگرده بگه نه خدا قول داده من عقب نمیمونم، خب این مسخره شدن داره، دیادش بخندن. در عرصه رقابت ها
ما وقتی که بخوایم مؤمنانه رفتار بکنیم یقینا مورد تمسخر قرار میگیریم. این تمسخرها رو به جان بخرید، یه بخشیشو خدا باید جوابشو بده، نمیتونید شما این دنیایی پاسخ مناسب بهش بدید. در عرصه رقابت ها باید با ایمان ما وارد بشیم. چگونه؟ حالا عرض میکنم. اولا اون بحث قبلی خودمون رو شما ببینید به کجا رسید. ما دیروز عرض کردیم که ما انسان ها با هم مختلف هستیم. در آیات کریمه قرآن هم مکرر خدا در مورد تفاوت رنگ ما، تفاوت قبائل و نمیدونم این فرهنگ‌های مختلفی که داریم، آدم‌ها با هم اختلافاتی که دارن، مکرر در آیات مختلف خداوند متعال مطالبی رو بیان فرمودن. اولین کاری که ایمان می‌کنه این استش که این اختلاف رو به صورت یک اختلاف الهی و خداخواسته برای ما جا میندازه. می‌دونید اثرش چیه؟ اثرش اینه که دیگه عناصر ناراحتی نخواهیم بود. یه عنصر ناراحت از اختلافات طبیعی، این آدم ایمان نداره، ایمانش ضعیف. یه عنصر ناراحت از وجود این اختلاف ها بین ابناء بشر، این معلومه دریافت ایمانیش کافی نیست. اختلاف ها رو خدا مکرر بیان می فرماید که تو باید بپذیری. بالاخره من اینا رو بی حکمت این اختلاف ها رو خلق نکردم. وقتی که خدا صریحاً میاد اختلاف‌های بین ماها رو به خودش نسبت میده، برای مؤمنان آثار چی داره؟ آثار آرامش بخش داره. بعد که این اختلاف‌ها رو خدا اومد با حکمت به تو پذیروند، تو پذیرفتی، در عرصه رقابت هم به تو میدان میده و میگه خیلی از مشکلات تو خودت باید حل بکنی. اینجور نیستش که حالا مؤمن شدی من یه سپر بلایی دور تو قرار بدم خواهش میکنم. نه، به هیچ وجه اینجوری نیست. مؤمن شدی ممکنه تاجر ورشکسته ای بشی، مؤمن شدی خیلی از استعدادها رو داری اما آدم مثلا شناخته شده ای نشی، مقبول قرار نگیری. تقدیر خدا، وضعیت طبیعی تو و وضعیت اقتصادی تو میتونه چیکار بکنه؟ تو عرصه رقابت ها تو رو عقبتر یا جلوتر بندازه. اینجوری نیستش که تو دعا کنی با دعا کردن من همیشه تو همه رقابت ها تو رو جلو بندازم. یه وقتایی یه جور دیگه تو رو جلو میندازم. اومدن خدمت حضرت امام فرماندهان جنگ، عرضه داشتن که آقا ما تو این چند تا عملیات اخیر شهید زیاد دادیم، نمیتونیم این مسئولیت رو قبول بکنیم، چیکار کنیم؟ حضرت امامی که تنش میلرزه، قلب نحیف و لطیف حضرت امام در مقابل شهدا چقدر متأثر میشه. حضرت امامی که خانواده های شهدا رو وقتی میبینه، رزمنده ها رو وقتی میبینه، صادقانه اونجور میلرزه در مقابل اونها و لرزش عرفانی خودش رو میاد اونجوری با اون عبارات زیبا بیان میکنه. این حضرت امام برمیگرده به فرمانده ها میفرماد که شما برای وظیفتون انجام نمیدید. بله، خب وظیفتون انجام بدید، خدا هرچی خواست. یه بار خبر دادن توی یکی از جنگ ها و عملیات، وقتی که خبر دادن که به امام خرمشهر سقوط کرد، توی شرایط خاصی حاج احمد آقا اومدن خدمت حضرت امام، امام خرمشهر الان پشت خط بایستن سقوط کرد. فکر کرد امام حالا چه تحولی درش اتفاق میفته. امام فرمودن خب جنگ همینه دیگه، حالا حلوا که پخش نمی کنن، یه وقت آدم میزنه یه وقت آدم میگیره، یه وقت اینجوری میشه اونجوری میشه. تو بپذیری اینو، تلکل ایام نداول ها بین الناس، این بالا و پایینی ها رو ما بین مؤمنین و غیر مؤمنین پدید میاریم. این که تو بخوای خودتو به ایمان ببندی که هیچ وقت ضرر نکنی، ما اینو نذاریم. پس ما بلا رو برای کی گذاشتیم؟ مصیبت رو برای کی گذاشتیم؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه رو برای کی گذاشتیم؟ در مالشون، در اموالشون، در بچه هاشون، در جانشون خلل ایجاد میکنیم. یکی از آفات ایمان اینه که شما در عرصه رقابت ها بعضی از افتخیزها رو نپذیرید. بگی چون خدا پشتیبان منه، من دیگه نباید زمین بخورم. که چون نباید زمین بخوری، رابطت رو با خدا خراب بکنی، در عرصه رقابت‌ها به دلیل اینکه تو ایمان داشتی نباید کسی اجازه میداده تو زمین بخوری. هیچ این حرفا نیست. ممکنه بالاخره مشکلاتی از این دست برای انسان پدید بیاد. بعضی از اوقات تو عرصه رقابت ها ما وارد نمیشیم که دیروز عرض کردم به دلیل تنبلی ایمان میاد تو رو در عرصه رقابت ها فعال نگه میداره، فعالت میکنه تو عرصه رقابت ها. یه مثالی رو دیروزی که رفقا زدن دیده بودم، مثال خیلی قشنگی، یادآوریش خیلی جالب بود. یه استادی بود توی دانشگاه تو آمریکا که ظاهرا تو آمریکا بوده که به کسی 15 بالاتر نمیداده. بهش گفتن آقا یه شاگرد درس خون داره میاد، اگه این بیشتر از 15 ازت نگیره. خندیده بوده گفته محاله، تا حالا کسی از دانشجوهای من از من 15 بالاتر نگرفته. دانشجوشو بهش معرفی کردن، ایشون دو واحد از شما درس گرفته. این که دانشجو او کیه؟ شهید دکتر مصطفی چمرا، دوران دانشجویش. وقتی که دو واحد پیش ایشون درس میگیره، حالا یا چقدر آخر ترم میخواد این استاد به اون نمره بده، برمیگرده تو دانشگاه نمره 22 بهش میده. میگن آخه 22 که نداریم. میگه آخه این باید 22 هم بهش بدم. نمیشه همینجوری ضبط بکنیم. آدم وقتی که تو عرصه رقابت ایمان میاد، آدم رو چیکار میکنه؟ تو عرصه رقابت ها راه میندازه، میگه خودت یا برو ببینم چیکار میکنی. تنبلیات یه موقع گردن من ننداز. اولین کاری که میکنه ایمان، اختلاف رو به ما میپذیراند و ما با آرامش اختلاف را میپذیریم. خیلی دست و پای بی جا نمیزنیم. مثلا میفرماید آقا جون شما برای تربیت بچه، برای پولدار شدن، برای هر هدفی که داری تلاشتو بکن. یه وقتی من نخواستم، دلیل نمیشه تو با رفیقت با هم شروع کردی دوستتون یه جور در بیاد قصتون از آب. بپذیر. حتی ببین در مسائل معنوی میفرماید بچه در یه خراب در اومد، شما بپذیر، اونم یه آدم یه مستقل برای خودش. خیلی خدا به انسان آرامش میده. آدم میفهمه پشت سر این اختلاف ها حکمتی هست. اولین کاری که میکنه ایمان تو این اختلاف ها و رقابت ها آرامش. بعد واداشتن و انگیزه قدرتمندانه دادن برای ورود به عرصه این رقابت هاست. بعد از یه آفت بسیار مهم جلوگیری میکنه که تو رقابت شرکت کردی؟ بله آقا لیس الانسان الا ما سعی. من نگفتی رفتم دیگه، رفتم کار بکنم، رفتم کسب بکنم، رفتم تعامل بکنم با مردم. اون خدا میاد سر این که تو اثر اعمال خودتو ببینی یا نه سرت بازی در میاره. خدایا تو ما به ما گفتی لبخند بزن، لبخند بزن، من عزیزت میکنم. ما لبخند زدیم عزیز نشدیم. چیکار؟ خب من نخواستم تو عزیز بشی. اونجاست که رابطه آدم ها با خدا به هم میخوره. یکی از مواقف اینجاست. یکی دیگه از آفتهایی که این رقابتها ایجاد میکنن، روابط مؤمنین رو با هم دیگه از بین میبرن. ایمان میاد چیکار میکنه تو عرصه رقابتها؟ رابطه تو رو با مؤمنین هم سالم نگه میداره. بابا طرف اومده به تو خیانت کرده، بهش محبت میکنی. طرف اومده اذیت کرده به تو، کار خودتو انجام میدی. حضرت امام واقعا سخت آقا تو این عرصه رقابت هاست حسادت پدید میاد. عرصه رقابت هاست که حسادت پدید میاره. بعد حسادت ها کینه توزی تا دشمنی کار میره جلو. بعد تو باید بی هوای نفس برخورد بکنی. من مثال زدم، حضرت امام بعضی از مخالفین سرسخت عجیب غریب خودش رو چجوری باشون برخورد میکرد. مورد اون آقایی بود که اینجا عالم اخلاق بود، رفته بود عراق، یه شیخی بود تو بلنگوی رادیو عراق، چه فحاشی ها و حتاکی هایی میکرد. واقعا هر کی میشنید ناراحت میشد. دیگه هیچ رادیویی تو عالم ضد انقلابی اینجوری ما نداشتیم که اینجوری مثلا بخواد حرف بزنه. ایشون این وظیفه رو به طور کامل ضد انقلاب و امام انجام میداد. امام هر دفعه حرفای ایشون رو گوش میکرد، میفرمود باید براش دعا کنیم. خیلی داره خود رو بیچاره میکنه. امام داره به شما بد میگه، شما مثل که خودت حضور نداری. نه من نداره که امام. تو عرصه رقابت ها اختلاف ها طبیعیه، سوء تفاهم ها طبیعیه. تو کسی بهت ناروزد باید دعاش کنی. این بیچاره زیاد از خودش نیست، عیب داره دیگه. تو هم عیب داری، اون عیب داره، تو هم عیب داری. اون عیبش بدبختانه در ارتباط با تو تجلی کرده. حسید معلوم نیست تو از او سالم تر باشی. تو عرصه رقابت ها میاد خدا برادری ایجاد میکنه بعد از اینکه کسی رقابت ها رو خراب کرده باشه. چجوری انسان میتونه بی نفس برخورد بکنه تو عرصه رقابت ها؟ خیلی سخته. ببینید تفاوت آدم ها و ارزششون اینجاها مشخص میشه دیگه. کجا مشخص میشه؟ خداوند متعال میفرماد انما المؤمنون اخوه. با این همه اختلاف و این که این برادرها با هم دیگه چیکار میکنه، اختلاف هم دارن. یه بار تو جمع فوتبالیستای حرفه‌ای داشتم عرض میکردم، جمع کوچکی از اونها، نه در سطح ملی، در سطح مختصرتری، یکی از تیمایی که حالا موفق شده بود خارج از کشوری هم بره و اینها، بهش باشون صحبت میکردم، گفتم بابا خیلی درس ها تو فوتبال شما هست. دیدید بعضی ها حرفه‌ای بازی میکنن، اونایی که حرفه‌ای بازی میکنن گل میزنن، گل میخورن، ولی بعدش راحت نه اتوبوس جر میدن، نه پوش به هم دیگه میدن، میشینن با هم چای میخورن و عکس میندازن. حرفه‌ای بابا این دوتا دارن با هم رقابت میکنن، طرف اصلا دوست داره رقیبش خیلی فعال باشه. وقتی رقیبش یه گل قشنگ میزنه، این بره زمین ها دوست داره یه کفی براش بزنه، واقعا قشنگ زدی. حرفه‌ای رقابت کنید. اسلام میاد چیکار میکنه؟ ایمان میاد، البته اون بازیه، هنر نیست کسی تو اونجا حرفه‌ای برخورد بکنه. اسلام میاد زندگی رو برای تو کاری میکنه که تو بتونی حرفه‌ای عمل بکنی. این سیاسیون ما اگه تونستن حرفه‌ای با هم اختلاف داشته باشن، اگه تونستن، اختلاف دیگه، اختلاف نظر، توی خانواده ای امر ناموسی تلقی میکنن بعضی از خط و خط بازی های سیاسی رو. بابا چه اشکال داره یه خانم و آقای دور هم نشستن با بچه شون با جوانشون تازه بحث میکنن با هم، تو کی رأی میدی؟ میگه بابا این حزب گفته من طرح اقتصادیم اینه که کنترل بکنم بازار آزاد رو و آرام آرام اقتصاد رو غیر دولتی بکنم. اون یکی میگه نه من طرح اقتصادیم اینه که کنترل بکنم بازار آزاد رو کنترل نکنم، به سرعت به سوی اقتصاد غیر دولتی بریم. دلایل اون اینه، دلایل این اینه. بحث بکنن با هم دیگه، تو خونه به نتیجه نرسن کی درست میگه. بابا ما هم قرار بذارم بگم پسرم تو به اون رأی بده، من به یکی رأی میدم، ببینیم که چی میشه نتیجه. این بحث رو تعقیب بکنیم تو خونه، چه اشکال داره؟ اینقدر قشنگه، اینقدر خوبه. حزب الله یا این اختلافات خوب رشد میده. یه بار آدم میذاره این تز اقتصادی، یه بار میذاره اون اصول اقتصادی، توی اداره مملکت بیاد دخالت بکنه. اینا به هم فحش میدن، اینا به هم فحش میدن، دروغ اتهام میبندن به هم دیگه. والا بلا به پیر و پیغمبر، به خدا، به آسمون، به زمین، اینجوری نیست. یه چیزهایی که یه حرفهای ناروایی که واقعا آدم نمیدونه چی بگه. حرفه‌ای ما بلد نیستیم. ایمان میاد این وسط چیکار میکنه؟ رقابت رو با آدابش به ما یاد میده که اجرا بکنیم. تو این عرصه رقابت ها همه چی اتفاق میفته، همه گونه اختلاف نظرها پدید میاد. تو این اختلاف نظرها نباید، وقتی که شما میبینید که این اختلاف ها دعواهای بدی فراهم میکنه، توجه پیدا میکنید که ریشه اختلاف ها حب نفسه. وقتی آدم این همه حب نفس تو عرصه سیاسی کشور خودش میبینه، واقعا حالش گرفته میشه. آ چه خبره؟ آقا شما راه حل عملی بدید. بالاخره بعضی از اینها مقصر که هستن، و بله دیگه منم دارم میگم مقصره، راه حل عملی برای این اختلاف ها بدید. خب این میتونه به اون بگه آقا فحش نده، اون میتونه به اینکی بگه آقا فحش نده، این که دعوا رو تمومش نمی کنه. این میتونه به اون بگه که آقا تو اخلاقت بده حرفه‌ای وارد عرصه سیاست نمیشی، اون یکی بگه که تو اخلاقت بده حرفه‌ای وارد عرصه سیاست نمیشی. ها البته حرفه‌ای وارد عرصه سیاست شدن تو این دوره زمونه معناش اینه که تو عرصه سیاست مخالف خودتو هر گونه کاریکاتوری میتونی براش بکشی، شاخ میتونی براش بگذاری، دم میتونی براش بگذاری. حرفه‌ای نهایت بی‌ادبی و بی‌حیایی و غیر انسانی رفتار کردنه تو معناش. من معنای حرفه‌ای، این معنای حرفه‌ای به این نمیگم ها، معنای حرفه‌ای به این نمیگم. حرفه‌ای الان یعنی خوبی‌های رقیب و منکر شدن، حرفه‌ای الان یعنی دروغ بستن، حرفه‌ای الان معناش خیلی بده تو عرصه سیاست بین‌الملل. اصلا یه کار طبیعیه. رقابت‌های انتخاباتی دیدی یکی از شنیع‌ترین صحنه‌های انسانی رو در جوامع پیشرفته بشری برای انسان مسلم می‌کنه. نه به این معنا حرفه‌ای نمیگم، حرفه‌ای به این معنایی که من تو اون خونه مثال زدم. چش کنه، خب این یه نظر داره، اونم یه نظر، بشینن با هم کار بکنن صادقانه. اگر مرضی در بین نیست چرا اینقدر؟ خب آقا این حرفی که شما میزنی این حرف کاربردی نیست. چرا؟ چون رقبا همین حرفو میگیرن علیه هم دیگه به کار میبندن. یه حرف کاربردی بزنید برای اینکه رقابت ها حرفه‌ای بشه. حرف کاربردیش این استش که آقا بیام از خودمون انتقاد بکنیم، هر کسی بدیهای خودشو بپذیره و بهتر از دیگران عیبهای خودشو مطرح بکنه. اگه شد این کارو بکنن، اگه شد هر کسی به جای اینکه دیگری رو شفاف بکنه خودش رو شفاف بکنه، اگه این کارو کردن، به جای اینکه از دیگر نقطه ضعف دیگری رو بگه نقطه ضعف خودش رو بگه، و هر کسی هم به جای اینکه نقطه قوت خودش رو بگه نقطه قوت دیگری رو بگه، اگه این باب شد. آقا نمیشه که اینجوری، من به نتیجه نمیرسم. خدا تو را به نتیجه میرساند. یا آج آقا برای ما روزه میخونن تو عرصه سیاست داره پای خدا رو میکشه بستن، ما میخواییم رقابت کنیم یه ماه دیگه رای جمع کنیم، خدا تو را اومدیم و انتخاب نشدیم، خدا اجر اخروی به ما میدهد. ببین این پس ببین حق داره کسی مؤمن رو مسخره بکنه. مؤمن تو رقابت ها با آداب الهی شرکت بکنه بهش میخندن، آقا تو هم حال داری، یا موعظه میکنه. عرصه رقابت سیاسی که عرصه چی نیست، موعظه نیست. میاد رقابت رو ایمان چیکار میکنه؟ مؤدبانه و حرفه‌ای این رقابت رو قرار میده. حب و بغض. ببینید عرصه رقابت ها و اختلاف ها میتونه رابطه ما رو با خدا از بین ببره. کسی که مؤمن حقیقی باشه رابطهش با خدا مخدوش نمیشه. اولین آفات این مؤمنین دم دستی و تازه وارد اینه که تو این عرصه رقابت ها یه نوسان براشون پدید بیاد میگن ربی اهانن، میگن ربی اکرمن، که خدا اعتراض میکنه میفرماید شما چرا یه نوسانی براتون پیش میاد هی پای منو وسط میکشید که من به شما اهانت کردم. خب بله من این بازی ها رو سرتون در میارم، حکمت داره. دومین کاری که ایمان میکنه چیه؟ ایمان این کارو میکنه، میاد عرصه رقابت ها رو عرصه سالمی قرار میده بین برادران دینی. با همه این رقابت ها در عرصه های مختلف، برادر حالا یا خواهر فرق نمیکنه، چی پیش نیاد، کینه توزی پدید نیاد، ایمانی که میاد این وسط رابطه بین انسان و خدا رو در نوسانهای رقابتی حفظ میکنه، ایمانی که میاد این وسط رابطه بین ما آدمها رو با یکدیگر رو زیبا حفظ میکنه، به شرطی که آدابش رو رعایت بکنیم. ولی از اون طرف چجور مؤمنای دم دستی مؤمنای دم دستی تا یه نوسانی براشون پیش بیاد به خدا بد و بیرا میگن ای خدا که ما رو زمین زدیم اونقدر دعا کردیم اونقدر بسم الله گفتیم اونقدر مثلا توکل کردیم. توی همچی عرصه ایم مؤمنین با همدیگه در میفتن، در افتادن مؤمنین با همدیگه قشنگه. وقتی که مؤمنین با همدیگه تو رقابت ها در بیفتن دیگه در افتادن ساده نیست، به کمتر از جهنم برای همدیگه راضی نیستن، به کمتر از کفر و نفاق برای همدیگه راضی نمیشن. حالا اون راه حل کار بردی که من عرض کردم، شما بیا تو اینجا عملش بکن ببین چی میشه. گرفتی که مطلب چی شد؟ مؤمنین تو این عرصه رقابت ها اگر ایمانشون رو دخالت ندن با هم جنگ و دعواشون میشه. اصلا آدم ها تو رقابت ها تو چی میشن؟ با هم نسبت به هم کینه توزی پیدا میکنن. این تاجر نسبت به کاسب رقیب خودش کینه پیدا میکنه. چقدر بده کینه، چقدر زشته، چقدر سیاه میکنه انسان رو. میفرماد میخوای عاقبت به خیر بشی، خیر خواه باش. تو این رقابت ها هیچ امر نامطلوبی تو دلت نیفته خواهشن، عاقبت به خیر میشی. برای هیچ کس بدیشو نخواه، ته دلت هم بدیشو نخواه، ته دلت هم بشکن نزن وقتی میدی کسی زمین میخوره. خیلی زود برو دلت رو پاک بکن. عرصه رقابت ها عرصه نباشه تو رو خراب بکنه. ایمان میاد این کار رو میکنه، ولی برای مؤمنان مبتدی عرصه رقابت ها میشه عرصه عداوت هایی که تو غیر مؤمنان هم دیگه اینجوری نیست. غیر مؤمنان هم بله دنبال مرگ رقیب خودشون هستن، درسته؟ ولی غیر مؤمنان دیگه یه سری اتهام ها رو به هم نمیزنن که مؤمنان میزنن. مؤمنان چه اتهام هایی به هم دیگه میزنن؟ میان از ایمان استفاده میکنن، بعد چکار میکنن؟ همدیگر رو متهم میکنن به اموری که درشون نیست. حسادت اگه بین مؤمنین رواج پیدا بکنه، غیبت‌های ارزشی بینشون رواج خاصی پیدا خواهد کرد. یه مسئله معروفی هست تو ما طلبه ها، میگن اومدن از حضرت آیت الله العظمى بروجردی ظاهرن یا یکی دیگه از علمای بزرگ، یا حضرت آیت الله العظمى مرعش نجفی، یکی از علمای بزرگ، بعضی از طلبه ها حلالیت به طلبن برای غیبت کردن. فرمودن نه، اگه طلبه اید حلال نمی کنم، اما اگه غیر طلبه هستید حلال میکنم. غیبت کردید اشکال نداره، برید حلالتون کردن. گفتن چرا طلبه ها رو حلال نمی کنی؟ گفت آخه طلبه ها اول آدم رو جایز الغیبه میکنن بعد غیبت میکنن. میدونید کی جایز الغیبه است؟ که اون کسی که آب از سرش رد شده دیگه یه وجب یا سر فاسق فاجر علنی هست که دیگه غیبتش مجازه، ملحدی هست که دیگه مؤمن نیست غیبتش اشکال داشته باشه. وقتی عداوت بین مؤمنین پدید بیاد، این عداوت رو ایمانیش میکنن. حاج آقا ممکنه گاهی راست باشه، اونجایی که راسته که من نگفتم که، ای بابا بگی مطلبو، اونجایی که راسته که من نگفتم که، اونجایی که در اثر رقابت تو عقب افتادی تکفیر و تفسیق و اینها میکنی، اونا رو من دارم عرض میکنم. متهم میکنی، سوء ظن پیدا میکنی، این فلان فلان شده، فکر کنم یه ذره نور ایمان تو وجودش نیستا. ببین بابا خب اشتباه کرده، تا خدا اینو به این اشتباه انداخته تو امتحان بشی. چرا آخه تو اینجوری میگی؟ یا اشتباه کرده، این اشتباهش اونقدرم پشتوانه قوی نداره که به کفر بیانجامه. من با یک کسی یه زمانی اختلاف داشتم، من و یکی دو سه نفر دیگه رفقا بودیم، با یک کسان اختلاف داشتیم. یه بار من دیدم که این استخاره میکنه. یه دفعه به رفیقم برگشتم گفتم این استخاره کرد. گفت با استخاره بکنم؟ گفتم بابا خدا پرسته، این میگه خدا نظر تو چیه؟ بابا این که آدم خوبیه، ولش کن، اون ضربه‌ای که به ما زده اثر کفر نبوده، ولش کن، اصلا تو دل ما پاک شد نسبت بهش. یه دونه استخاره شو دیدیم توی فضای قشنگی بود، بهاری بود، یعنی گل میتونست شکوفه پیدا بکنه از چوب خشک آینه سما. یه فضای این بخاصی بود، یه دیدیم تا یه دونه استخاره زد، بابا اهل قبله است، اهل قبله است بی خیال. فرمود هر کی مدح ما اهل بیتو میکنه بی خیال، سخت مذمتش نکنید. خواستی انتقاد بکنی ازش با احتیاط، مدح اهل بیتو میکنه، یه دفعه یه یورش بولدوزری نبر به سمتش. اگر مؤمنین تو این رقابت ها عقب بیفتن از همدیگه، همدیگر رو ایمانی عداوت پیدا میکنن. عداوت ایمانی که میدونید چیه، میدونید جهنم همدیگر رو. راحل ها چیه؟ یه جاهایی راست ما میگیم فلانی منافقه، بله قبول دارم یه جاهایی راسته، اما یه جایی ممکنه در اثر عقب افتادن در رقابت باشه. حالا چاره چیه؟ چاره اینه که اونجایی هم که راسته احتیاط بکن، نکن. آی مؤمنه، تو میخوای یه کسی رو متهم کنی به نفاق، واقعا هم منافقه، حالا دندون رو جیگر بذار، حالا باشه، حالا فعلا نگو، ببینیم چی میشه. حالا اینجا حق دارن ما رو مسخره بکنن، میگه این دیگه کیه، چقدر تحمل میکنی؟ چارش اینه دیگه، اون نکته کاربردی که گفتم اینجاست که نفاق در جامعه دینی متولد میشه، رشد پیدا میکنه، میاد میزنه جلوت. توی اداره، توی اداره با هم دیگه کار میکنید، یه دفعه میفهمی که اون داره کمتر کار میکنه، همین که پیش رئیس میرسه خودشو عزیز دردونه میکنه، من باید برم پیش رئیس زیرا به اینو بزنم تا بالاخره این خیلی نامرده، این اینجوریان نیست، این نون به نرخ روز خوره، این فلان فلان شده، اون کلاشیه، من میشناسمش، چه سجاده ای هم آب میکشه، تحملش کن. اینجوری بهتر زمین میخوره، اینجوری بهتر شرش کنده میشه. خدا رو وسط بکش، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا به مؤمنین رو دعوت به صبر میکنه. بابا آخه ببین پاشو میذاره رو دوش ما، میره بالا، من این کارو کردم، این نونشو داره میخوره، اگلوش پایین نمیره، ترس اون لقمه حرامه که اگلوش پایین نمیره، داره آبرو عزت رو حساب کار من پیدا میکنه. بذار پیدا کنه، بذار پیدا کنه، خدا رو پاشو وسط بکش، این خدا بهتر از تو میتونه افشاگری کنه. تو اختلاف ننداز، تو اختلاف رو بپوشون. بابا آقا آدم به آدم کافر که نمیگه اختلاف نکن، که اون اختلاف میندازه، به منافق که نمیگه که اختلاف نکن، او اختلاف میندازه، او اصلا نونش تو این اختلاف هاست، درسته؟ به مؤمن آدم باید بگه، به کی بگه؟ تاکتیک نیست این، اصله. اینو بیارید وسط. گرفتید چی شو دارم چی عرض میکنم؟ کمی تا قسمتی معلوم شد یا نه؟ تو عرصه رقابت ها مؤمنین با همدیگه اختلاف پیدا میکنن، منتها مؤمنین دستشون به خدا پیغمبر میرسه، وقتی با همدیگه اختلاف پیدا کردن اولین اسلحه‌ای که کار آمد هم هست بزنن تو سر همدیگه بیمانی و تکفیر و اینجور چیز هست. خواهج آقا بعضی وقتا ممکنه واقعا راست باشه، تو اون جایی که راسته کوتا بیا، بله آقا کوتا بیا، بذار فضای ایمانی غالب بشه، بذار او رو راحت از ایمان خارج نکرده باشی، اونم مجبور بشه. بعضی وقتا منافقین دنبال این میگردن که شما اونا رو کفرشون رو در بیاری، اونا هم ببینن زمینه اجتماعی هست، کم کم کفرشون رو برملا میکنن، کم کم ایمان بی حرمت میشه. چرا؟ چرا درگیری اینجوری ایجاد بکنی؟ چرا خودت درگیر بکن؟ خدا رو درگیر کن. خدا رو درگیر میکنی بهش میگی نازی نازی، نه اینم مؤمنه، من میدونم نماز میخونه، حالا اون دفعه حتما ما ندید نازی، این خیلی بچه مخلصه، اینقدر مخلصه، اینقدر بهش بگو مخلصه تا این کم کم یه چارج دیگه بگی نه من مخلصم. ها ببین اینا همه گفتن من مخلصم مؤمنم، خب از الان به بعد دیگه حسابش از کرام الکاتبینه. بابا من این کارو میکنم، او به نفاق، به ظاهر سازی بیشتر تشویق میشه. ده خب این کارو بکن دیگه، من چجوری اینو بگم آخه به زبون بی زبونی، میخوام نگم لو نره. ده این کارو بکن، بذار اینم تظاهر کنه. اول تظاهر اول بیچارگیشه، اول سقوطشه. تحمل کن. خیلی خدا حبه خوبی گیر آوردی، چون ضد خداست محکم بزنی زمین ازش رد شی. نخه، حالا کمی تحملش کن، از این حربه استفاده نه. ببینید دوتا شد بس. یه وقت گفتم که عزیز من تو عرصه رقابت ها، تو رقابت عقب افتادی، طرف همچی فاسق و فاجر هم نیست، تو برمیداری چیکار میکنی؟ اتهام فسق و فجور بهش میزنی. دقت فرمودی؟ یه وقت اینجوریه. من دیدم آقا اینجوری مگه میشه؟ آقا نمیدونی، نوار سخنرانی بنده بیچاره رو گوش کرده، تو نوار سخنرانی من مثلا فلان مطلب رو گفتم، اون وقت صریحا رفته یه جایی پشت یه تریبونی میگه که این چه فرقی میکنه با اون کسی که مثلا حرف منو دقیق گوش نکرده. چرا گوش نکرده شما فکر میکنی؟ یه جاهایی یه چیزایی گوش آدمو چیز میکنه، یعنی کر میکنه یه چیزایی، یا یعنی یه کسی دوست داره رفیقش اشتباه کرده باشه. به چه دلیلی؟ به یه دلیلی دیگه، دوست داره رفیقش اشتباه کرده باشه، لذا رفیقش نزدیک یه اشتباهی شد بشه میگه آه اشتباه کرد، بگیرش ببندش بلان نا. بعد میگه این چه فرقی میکنه در اهانت به علما با اون کسی که مقلدین علما رو میمون میدونه. بابا دست خوش یکم رحم کن، نه میذاره نه بر میداره، میذاره تو فلاخن میپیچه دور سرش، پس میکنه اونجایی که عرب نمیندازه. بابا سم کن، شاید حالا ما ممکنه یه همچه غلطی هم کرده باشیم، حالا اینجوری نیست دیگه. بعد میاد اتهام های ایمانی میزنه، این انحراف است، این ماننده نمیدونم یه چیزایی که واقعا، یعنی بدترین آدمایی که مثلا از نظر شخصی، حالا نمیدونم کسی با من دشمن باشه یا نه، مثلا بهشون بگیم یه بابا اینا روش نمیچسب، بذارم جمع کن خودتو. چرا؟ چون بالاخره خدا بین انسان تفاوت، انسان‌ها تفاوت قرار داده و شیطان هم از این تفاوت‌ها میاد استفاده میکنه برای عداوت. ایمان میاد میگه تو رقابت‌ها عداوت نکنید، چون عداوت که پدید بیاد و خودم یه چیزایی به رفیق خودش میبنده که خدا انسان رو پناه بده. لذا شما معمولا در ارتباط با عیبگیری از دوستانتون، غیبت چرا اینقدر وحشتناکه، خیلی احتیاط بکنید. خیلی من آقا اگر یه بازیگری مشهور شده باشه، اگر یه بازیگر، یه نمیدونم فوتبالیست، یه دونه نمیدونم بگو هرچی، آدم درست حسابی، هر کی مشهور شده باشه، هر چی در موردش بگن اولا نمیپذیرم، چون اصلا نقل قول سکندری خوردن آدمای مشهور خیلی شیرینه. اولا میگم به احتمال زیاد ممکن دروغ باشه، بعدم اون گفت دروغ خدا. چقدر آدم کیف میکنه بگه که فلانی که میشناسه میگه آره این دو تا کله ملق خورد، خودش زد این کله ملقو مثلا، چقدرم کیف میکنه. مالا همون اختلاف هاست، اختلاف هایی که ایجاد حسادت میکنه. ایمان میاد این وسط چیکار میکنه؟ میگه بابا حرفه‌ای برخورد کن. باید طرف دیگه سکندریشو به جای اینکه ایمان بیاد برادری ایجاد بکنه تو رقابت ها، ایمان های نیمبند چی ایجاد میکنه؟ حسادت ها رو تبدیل میکنه به تکفیر. این مرحله اول قصه است. باشه. یکی از آفات جامعه ایمانی این استش که ایمان نیمبنده، که بعد میبینی یه همچی چیزایی تو ممالک کفر پیدا نمیشه، خودم دردش میاد. تو مؤمنین سخت‌تر میتونه زندگی کنه، خیلی ناراحت کننده است.
همچین دوست داره یه دفعه سریع تکفیر، بابا سریع تکفیر نکنیم، حالا احتیاط کنیم، صبر کنیم. خیلی این شیطان موذیه، خیلی این نفس ما اماره به سوءه. تو رقابت عقب میفتیم، از جهتی زود زمینه کوچکترین اشتباه رو زمین و دلائل، دلائل آدم توجیه، باب و توجیهه وسیع اون و نمیدونم برای کی اوسع دیگه بگذاریم. این آفت زندگی ایمانی، مواظب باشید. این مرحله اول آفت که ما طرف اصلا کار غیر ایمانی هم نکرده، چون خوشمون نیومده به غیر مؤمنانه بودن او رو متهم میکنیم، به بی ایمان بودن متهمش میکنیم. مرحله دوم این استش که عزیز من یه رعایت دیگه، حالا حاج آقا یه جایی هست ما مطمئنیم طرف منافقه، احسن، چون عرصه رقابت هاست و اختلاف ها، ممکنه سوء برداشت بشه که تو نکنه در رقابتی عقب افتادی داری میگی او منافقه، نگو، خواهش میکنم بلش کالا، صبر کنید، اندو رو جگر بذار، نه ترس، طوری نمیشه. در ثانی شما بیا کسی که منافقه به این سادگی انگوش روش نگذار، بگو این منافق است، بگو این مؤمن است، این اشتباه را کرده است. خیلی داده تو در آورد، بگو بابا این اشتباه های منافقه را دارد می کند، اجوری زوبت کن. آقا من چرا بر کمک کنم به ظاهر سازی او؟ بذار پرده از چهرش بردارم، کمک بکن، آن خوب گرفتی، کمک بکن. اگه واقعا منافقه، اگه مؤمن اشتباه کرده، بهش فرصت دادی، پولا رو خراب نکردی، یکمی هم خود دندون رو جیگر گذاشتی، توجه کردی، اون تنبلی مؤمنانه رو پیدا نکردی. چی؟ که میخوای چیکار کنی؟ همه رو با حربه ایمان حذف کنی. رقیب که میگم نه تو عرصه سیاسی، تو همه زندگی این وجود داره، تو تمام روابط، تو همکلاسی ها این قصه وجود داره، توی کاسبا وجود داره، تو همسایه ها وجود داره، تو فامیلا، تو باجناقا وجود داره، همه رقابت ها. شما بیا چیکار کن؟ یا ایمانش رو خدشدار نکن که فرصت بهش دادی توبه بکنه، اونجایی که تو واقعا فکر میکنی منافقه و واقعا منافق، و منافق که پیدا میشه که آدم میفهمه منافق و علم داشته باشه، سواد داشته باشه، میفهمه اینا مشخصات منافق و این منافق شراخ نداره که این آقا منافقه، ولی بهش نگو این آقا منافقه. برای چی؟ خودت مفتخوری نکرده باشی، یکمی به خودت سخت گذرونده باشی، سخت بگذاری. بعد چی کار کردی؟ پولا رو پشت سر اونم خراب نکردی؟ بعد چی کار کردی؟ او رو کمک کردی تو ظاهرسازی؟ حاج آقا ظاهرسازی بده، برای تو که بد نیست، برای اون بده. تو وقتی میگی انشالله تو مؤمنی، اشتباهی سر زده، برای تو که بد نمیشه، تو داری با حسن زن برخورد میکنی. او اگر واقعا منافق باشه و بخواد این ظاهرسازی رو ازش سوء استفاده بکنه، هلاک خواهد شد، خدا او رو زمین خواهد زد، خدا رو پاشو تو این رقابت ها وسط بکش. این معناش این نیستش که نفاق و توضیح ندیم ها، این معناش این نیستش که خودمون رو نقد نکنیم، این معناش این نیستش که به خاطر مصالح کشور و مصالح نمیدونم ملی خانوادگی نمیدونم رقبامون رو نقد نکنیم، نصیحت نکنیم، امر و نهی نکنیم. ولی خدا هر کسی رو میشناسه، تو به چه انگیزه ای داری امر به معروف و نهی از منکر میکنی؟ درست آقا؟ بله آقا؟ ملاکی داریم، یکی از ملاک‌های خیلی قشنگ الاقرب و فالاقرب، اقرب نه اقرب نیشدارا. اگه کسی خواست اقرب نیشدار بشه، الاقرب و فالاقرب یعنی اقرب الفی، اقرب عینی باید با قاعده اقرب الفی باشه. یعنی اگه خواستی سخت بگیری تو دین، اولا نزدیکانه، فانذر عشیرتک اقربین، از نزدیک شروع کن. اگه یه کسی گفت من اهل امر به معروف و نهی از منکرم، ولی وقتی به غریبه میرسه حساب غریبه رو پدرش رو در میاره، به خودی میرسه میگه اصلا روم نمیشه بگم، ولی خواهش میکنم این کارو ببین، تو چرا به خودی که میرسه یواشکی در گوشش میگی، به غریبه که میگی هوار هوار میکنی. چرا؟ میفرماد نزدیکان تو بیشتر توبیخ بکن، اونایی که دورن ما رو دندون رو جگر بیشتر بگذار. اینا ملاکایی که داره ها، که تو عالم رقابت بتونی تو درست عمل بکنی. ایمان رو از کسی سلب به این سادگی نکن، پای خدا رو بکش وسط. شما فکر میکنید حضرت امام بنی صدر رو تقویت میکرد؟ چرا این کار رو میکرد؟ از اولش هم فرمود، بعدها فرمود که من از اولم به بنی صدر راضی نبودم، ولی اون همه تقویتی که میکرد چرا؟ بنی صدر تظاهر کرده؟ خب نداره، ما بهش میدون بیشتر میدیم تظاهر کنه. آه تظاهر بکنه ببینم. ادامه بده. اگه خودشو خراب نکرد، دیدی خودشو خراب کرد؟ شاید اگر باهاش مقابله میشد خدا اینقدر دخالت نمیکرد تو عرصه. این دخالت خداست، این میکروبی رو اینقدر راحت برداشت. خدا هر کسی رو قبول نداشت بهش میدون داد. خب حضرت امام هر کسی رو قبول نداشت بهش میدون داد تو عرصه ایمانی، تو جامعه ایمانی، خودشو خراب کرد. شما دیدید نمونه هاشو. به کسی که امام اصلا قبولش نداشت خیلی از اختیارات و حالا ابی نداره، خیلی سینه میکوبی، بیای جلو، ببرما به جلو، منم چهار تا میدون دیگه بهت میدم. آخرش خودشو خراب کرد. اینا یه اصله، اینا یعنی مؤمنان زندگی کردن. خدا میگه ببین بدون من که بی من که به سر نمیشود، بی همگان به سر شود، بی من به سر نمیشود. با من باید کار کنی. با من واقعا یه جاهایی میگه که اینجا تو هر سر رقابت بدون بده، ببین نداره، تحمل بکن، حربه تکفیر رو خیلی دیر ازش استفاده کن، بذار خدا رسوا کنه. الله یستهزه بهم، اگه اون تو رو مسخره کرد تو بذار خدا اونو مسخره بکنه، تو رو رفتار قشنگ خودت ادامه بده. کاری نداشت که بگه مؤمنین اینا شما رو مسخره، شما اینا رو مسخره کنید. نه فهمت که اینا شما رو اینا با شما بد تا میکنن، شما طبق همون قاعده ای که من گفتم عمل بکنید. چرا اینقدر رسول خدا منافقین رو تحمل کرد؟ منافقین بالو پرده را آوردن، شدن یه حزب، زیر دست رسول خدا شدن یه حزب. یا رسول الله آخه چقدر تحمل میکنیم؟ من با خدا دارم عمل میکنم. ایمان میاد عرصه رقابت ها رو یه صورتی بهش میده، یه آدابی بهش میده، که این آداب اگر تو این رقابت ها کسی بخواد از ایمان مؤمنین هم سوء استفاده بکنه طرفش خداست. تو طبق قاعده عمل بکن. هیچگاه نباید منافق را افشا کرد. چرا؟ چرا؟ هیچگاه نیست. چرا گاهی هم باید گفت آقا این منافقه؟ ولی خب این یکمی خیلی دیره، خیلی دیر پیش میاد، یه کمی نه خیلی دیر این مسئله پیش میاد. تا اونجایی که میشه دندون رو جیگر بگذار، این تحمل و بردباری رو باید ببری بالا تا این عرصه رقابت با آداب ویژش صورت بگیره. نتیجهش چی میشه عزیز من؟ نتیجهش این میشه که عرصه رقابت ها میشه مکان امتحان مؤمنین، عرصه رقابت ها میشه مکان تقویت ایمان، عرصه رقابت ها میشه نتیجه مکان مظلومیت اهل تقوا. مظلومیت اهل تقوا الان مظلومیت همینجاست. لذا نمیشه برای شیعه مظلومیت یه امر قطعیه، برای مؤمن مظلومیت یه امر قطعیه. پای تشییع جنازه حضرت امام یه عده سینه می‌زدن، به سر و صورتشون می‌زدن، می‌گفتن مظلوم وا اماما، غریب وا اماما. واقعا امام مظلوم بود، چون رقابت‌ها رو مؤمنانه پشت سر گذاشت. وقتی که مؤمنانه پشت سر گذاشت مظلومیتش رو همه می‌فهمیدن، همه فهمیدن آخر سر. فدای اون مظلوم‌هایی که مظلومیتشون به این سهولت درک نشد، فدای علی ابن ابی طالبی که تا سالیان طولانی بعد از شهادتش بالای منابر لعن و نفرین و علی ابن ابی طالب میکرد. اون مظلوم کجا؟ مظلومیت های ما کجا؟ اهل بیت عصمت و طهارت برای ما اسوه‌اند، برای ما الگوان. الگو برای چی هم؟ الگو برای رفتار خوبن، الگو برای تحمل مظلومیت که بیشتر هستن. که ببینید اهل بیت چجوری تحمل مظلومیت کردن، چند درصدش رو حاضرید بپذیرید؟ می اومدن جلوی امام حسن مجتبی یا مذل المؤمنین به حضرتش می گفتن، جگر آقا رو آتیش می زدن.
آقا پلهای پشت سر آدمهایی که منافقان رفتار میکردن خراب نمیکردن. از مشاهیرن کسانی که میومدن آقا رو آرزوی مرگ براش میکردن. آقا چیکار میکردن؟ بعدن خودشون آقا صداشون میزدن میفرمودن فلانی بیا، من بخشیدمت، میدونم که تو ناراحت شدی، ما رو دوست داری، اما دلت به درد اومد، این حرفو پشت سر من جلوی من اومدی زدی. خود آقا میرفتن صداش میزدن میبخشیدنش. عزیز من، نمیشه مؤمن بود و مظلوم نبود. این دستوراتی که خدا بهت میده تو عرصه رقابت ها نتیجه قطعیش برای تو مظلومیته. نمیشه مؤمن باشی و مظلوم نباشی. فدات بشم، نمیشه مؤمن باشی حق تو نخورن، حق تو میخورن. نمیشه مؤمن باشی و قدر تو بدونن. مؤمن رو نمیشه قدرش رو کسی بدانه. میفرماید مؤمن قدرش بالاتر از خانه کعبه است. آخه چه کسی میتونه قدر تو رو بدونه عزیز من؟ باید آماده باشی برای یه همچین مشکلاتی، مشکلات ظریف. دوستان نزدیکت بهت میرسونن، تا اون کسانی که بعیدن، تا اون کسانی که اون طرف جوبن، کفار و منافقین هستن، همه آزارت میدن. تو با شیوه خودت تو عرصه رقابت ها عمل کن. این معناش این نمیشه که صبر مطلق باشی، هیچ وقت به حق قیام نکنی ها، معناش این نیست. یقینا خب همه میفهمن اینو، اما مرز تحمل این مظلومیت چقدره؟ مرز این تحمل چقدره؟ تا اونجایی که بیارن صدقه تقسیم بکنن بین بچه های عبا عبدالله الحسین، ببینه مردم زن و بچه خودشون دستشون گرفتن آوردن، میگن به این اسرا یه صدقه بدید، یه صدقه بدید بچه ها، برای سلامتی خودتون به این گرفتاری مبتلا نشید. زینب کبرا این صدقاتو از دست بچه ها بگیره، بگیر صدقه نخورید، صدقه به ما ندی، صدقه به ما حرامه. یه نفر اونجا برگرده بپرسه که چرا صدقه به شما حرامه، مگه شما کی هستید؟ صدا بزنه ما آل رسول الله هستیم، اینا بچه های پیغمبرن، صدقه خور نیستن. بذار یه جایی خدا این مظلومیت تو رو عیان بکنه و برطرف بکنه. تحمل کن، تو آداب رو رعایت کن. البته تحمل سخته ها، برای ابا عبدالله الحسین تحمل مظلومیت بود بود، تا اونجایی که چوب خیزران به میان آمد، لبهای قاری قرآن اونجا رفع مظلومیت بشه. خیلی ببین چقدر سخت، چقدر سخت، چه سفر طولانی تا این مظلومیت، عجله نکنین مظلومیت برطرف بشه. البته الان مؤمنین الحمدلله معرفتاشون فراوون، دوران عصر ظهوره دیگه، کم کم مظلومیت خبری نیست. مظلومیت هایی که 2 دقیقه بیشتر طول نمی کشه. خدا دیگه توی همچی فضای نورانی که ما هستیم مظلومیت ها رو زیاد دوام بهش نخواهد داد. سالهای طولانی مظلومیت باید تحمل کرد. همه کسانی که مظلوم هستن بیان من یه روزه ابا عبدالله الحسین براشون از مجلس یزید ملعون بخونم، و وقت ببینم تو مظلومی، تو مظلوم. وقتی که اون نامرد صدا زد خطاب به یکی از فرزندان ابا عبدالله الحسین، گفت این بچه رو، بچه مگه اسیر جنگی نیست؟ این بچه رو برای کنیزی و خدمتگذاری به خانه ما بده. ناله اهل بیت عصمت و طهارت به آسمان رفت. چه داغی در دل زینب کبرا نشست، چه قیامی امام زین العابدین کرد. این همه مظلومیت، کی به این مقدار مظلومیت میرسه؟ الله.